دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سال 2010 راهی تاریخ است و همراه آن دهه نخست آغاز هزاره سوم میلادی و قرن 21. در روزهای باقی مانده تا آغاز سال نو میلادی، فرصتی فراهم است تا رویدادهای سال رو به سپری شدن را بتوان مرور کرد. سالی که هم مهر افشاگری‌های وسیع ویکیلیکس و جولیان آسانج و برملا شدن هزاران سند محرمانه بین‌المللی سیاسی، اقتصادی و نظامی را بر پیشانی دارد و هم به همت هفته‌نامه تایم چاپ آمریکا، فرد برگزیده سالش مارک زاکربرگ، بنیانگذار شبکه اجتماعی فیسبوک است با بیش از 500,000 کاربر در سراسر جهان. در سال 2010 جهان همچنین شاهد جایگزین شدن طرح استقرار سپر موشکی و شبکه رادار آمریکا در جمهوری چک و لهستان بود با امضای پیمان استارت جدید در آمریکا در روزهای پایانی سال، از جمله برای کاهش شمار کلاهک‌های اتمی آمریکا و روسیه از 2200 به 1550 عدد. اروپا اما در سال 2010 درگیر چاره اندیشی برای ورشکستگی مالی یونان و ایرلند جنوبی بود، بحرانی که تنها با کمک کشورهای بزرگتر اتحادیه اروپا به ویژه آلمان تعدیل شد. خاورمیانه در سال 2010 هم شاهد مقابله خونین نظامیان اسرائیلی با شناور مرمره و امدادگران عازم غزه و تیره شدن مناسبات ترکیه و اسرائیل بود و هم حتی کوشش شماری از بازماندگان هولوکاست برای شکستن تحریم غزه. روی دیگر سکه سال 2010 در خاورمیانه انجام دور تازه مذاکرات میان فلسطینیان و اسرائیلی ها بود که با از سرگیری ساختن خانه در مناطق اشغالی با مانع روبرو شد. سال 2010 همچنین از سوی سال افزایش تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران بود و لاینحل ماندن پرونده هسته‌ای ایران و هم سال ادامه اختلاف میان معترضان به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، به علاوه افزایش اختلاف‌های درونی میان جناح حاکم، میان مجلس و دولت محمود احمدی نژاد، میان برخی مراجع محافظه‌کار و دولت و میان عناصر درون دولت که تازه‌ترین نمونه آن برکنار شدن منوچهر متکی وزیر خارجه هنگام سفر به سنگال بود و جابجایی‌های بحث برانگیز پس از آن در کابینه. حاصل سال 2010 برای جهان چه بود؟ چشمانداز چالش‌های سال 2011 و آغاز دهه دوم هزاره سوم برای جهان و ایران چیست؟ از جمله این پرسش‌ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با داریوش همایون، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و فعال سیاسی در ژنو. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در واشنگتن. و در همین شهر ایرج گرگین، کارشناس رسانه و فعال فرهنگی. آقای داریوش همایون، با شما شروع میکنیم. در ژنو، اروپا، قاره‌ای که سهم عمده‌ای داشته در گسترش پدیده آغاز سال نو بر پایه تقویم میلادی، مهمترین رویدادهای جهان در سال 2010 کدوم رویدادها بودن از نظر شما؟
یک کمی دشوار است تقدم و تأخرش، اما میتوان گفت که ادامه پایین رفتن اروپا است که در این سال خیلی بدتر شد از این بابت و فکر میکنم همچنان ادامه خواهد داشت. چین و هند چنان که پیشبینی میشد و رو به بالا، ولی اون چه که مایه شگفتی بسیاری خواهد بود برآمدن دوباره امریکاست. امریکا به نظر میرسد که با همه دشواری هایی که ما میدونیم و گاهی هم اشاره میکنند این برای اون برای خود ما میکنیم، اما توانایی غلبه کردن بر مشکلات خودش رو از دست نداده است و امریکا آمد بالا در این سال گذشته و با اینکه باز این مشکلات خواهد بود، اما به نظر من امریکا همچنان به پیشرفتاش ادامه خواهد داد در زمینه های گوناگون. این شاید مهمترین باشد از نظر بین المللی و خب در سطح منطقه و محل و اینا هر کدوم اتفاقاتی افتاده است که ثابت می‌رسیم بهش.
این که گفتید که اروپا پایین آمده دلایلی رو که براش میبینید چیه؟
اروپا مشکل ساختاری پیدا کرده است، یعنی پول واحد در نبود یک چارچوب سیاسی واحد کار رو به ورشکستگی های متعدد رسانده است، حالت دومینو پیدا شده و هیچ حکومتی هم هیچ دولتی هم نیست که حاضر باشد که شانش رو زیر بار رهایی این دومینوها بدهد، در نتیجه با بحران ورشکستگی ایده اروپا هستن رو به روز. خب کشورهای اروپایی هم عموما دچار مشکلات هستند جز آلمان شاید، ولی مهمتر از همین که این ایده اروپا خیلی خیلی ضعیف شده است و حالا من فکر نمی کنم که اینها اورو رو بگذارن کنار، اما تمام اون پیشبینی هایی که درباره اروپای متحد می شد اونها فعلا نقش براب است و باید دید که مشکلات کوتاه مدت رو که نجات دادن این چهار کشور، حالا یونان فعلا، ایرلند، بعد می رسیم به ایبری، دو کشور شبیه‌داری ایبری، این رو چه جوری حل خواهند کرد؟ از این جهت عرض می‌کنم. بعد این داستان برف آمدن نشان داد که اصلا یه گرفتاری عمده این کشورها دارند با یه برف مختصر فرانسه، انگلیس، مقداری خود آلمان نخوابیدند و این نشان میده که بعد یک کار اساسی تو این کشورها بشه.
آقای داریوش همایون از نزول اروپا و صعود آمریکا صحبت میکنن. آقای رسول نفیسی، بران چه آقای داریوش همایون گفتن چی دارین که بیافزایین؟ شما که در پایتخت آمریکا مقیم هستید، جایی که روز پنجشنبه در اون در هفته آخر سال 2010 میلادی طرف آمریکایی پیمان استارت جدید ویژه کلاهک‌های اتمی رو امضا و تصویب کرد.
اون چیزی که در آمریکا مطرحه و یه مقدارم دربارش غلو میشه اتفاقا پایین رفتن نقش آمریکا به عنوان یک تعیین کننده در جهان و ظهور قدرت تازه چین و اینکه چین در سال گذشته به مقام دوم تولید اقتصادی در جهان رسید، یک نوع احساس آخر زمانی و احساس این که پایان دوران آمریکا رسیده می‌بینیم که در همه جا به چشم می‌خوره، ولی از طرف دیگه وقتی که شما به رکورد کارهای پرزیدنت اوباما نگاه می‌کنید، یک سری کارهایی شده که چشمگیر نبوده ولی بسیار اساسی بوده، و از طرف دیگه ما همین برخورد رو موقع ظهور قدرت اقتصادی ژاپن دیدیم که دوباره همین احساسات پایان دوران آمریکا در اینجا بروز کرد، ولی باز دیدیم که اون قدرتی که در واقع برجامون ایالات متحده بود. ولی اون چیزی که به طور اساسی مهمه این است که یک جابجایی بسیار عظیم داره در جهان اتفاق میفته و این جابجایی عظیم ظهور قدرت‌های تازه هند و چینه به عنوان قدرت‌های اقتصادی و معالن قدرت‌های نظامی هم خواهد بود، و این جابجایی عظیم آثارش داره در اقتصاد جهان متبلور میشه که ما دیدیم که در اروپا به چه شکلی تظاهرات کردن مردم، چه وضعیت پیش اومد در آمریکا، و این جابجایی بعد از جابجایی قبلی یعنی از بین رفتن قطب اتحاد شوروی به نظر من باعث یک سری نابسامانی های وسیعی در جهان شده که این نابسامانی ها به زودی قابل حق و اصلاح نخواهد بود، به لحاظ اینکه کسی همچین تجربه ای نداره. جهان بی قطب در حال حاضر و این جهانی است که نیروهای جدید اقتصادی در اون سر برمی‌کشند و این قدرت ها هر کدوم خواستهای خیلی رادیکالی رو در جهان عنوان میکنن. هیچ کس تکلیف خودش رو دقیقا در مقابل این جهان نابسامان جدید نمیبینه، و این به نظرم مهمترین مسئله بود که در سال 2010 مورد بحث بود و آینده این نابسامانی رو باید در اصلاح روابط اقتصادی بیشتر جستجو کرد تا در روابط جهانی، و نظریاتی که در این مورد به خصوص از طرف جوزف استیگلتس عنوان شده برای یک نوع برنامه ریزی برای اقتصاد جهان، حالا که اقتصاد جهانی شده و گلوبالیزه شده، اگر به این موضوع توجه بشه شاید ما یک جهان نسبتاً منظمتری رو در پیش داشته باشیم.
آقای گرگین، آمریکا، اروپا، چین و وضعیت اونها چیزایی بود که آقای رسول نفیسی و پیش از ایشون آقای داریوش همایون بهش اشاره کردن، اما در ماه آخر سال 2010 رسانه‌های جهان هر روز درگیر ماجرای ویکی‌لیکس بودند و افشاگری‌های بحث برانگیز. همینطور فرد برگزیده ماهنامه تایم برای سال 2010 نه یک سیاستمدار سالمند مثل بسیاری از سال‌های گذشته، بلکه مارک زاکربرگ، بنیانگذار 26 ساله شبکه اجتماعی فیسبوک هست.
اجازه بدید اول به خیلی اختصار به دو نکته اشاره کنم که مورد بحث آقای همایون آقای نفیسی هم بود. اونچه که من میتونم در مورد آمریکا اضافه کنم این شدت گرفتن بی سابقه رقابت و مبارزه دو حزب دموکرات و حزب محافظه‌کار آمریکا بود و رویایی مستقیم دو طرز فکر میانه رو، طرفدار حداقل عدالت اجتماعی و یک طرز فکر افراطی هوادار تضعیف قدرت دولت مرکزی و حمایت از به اصطلاح کلان ثروتمندان و مخالفت آشکار و بی‌رحمانه با سیاست‌های اوباما رئیس جمهور و وادار کردنش به عقیده اونها از سمت چپ به سمت راست و گرایش به سمت راست. به هر حال فضای سیاسی آمریکا در سال گذشته با پیدایش تی پارتی افراطیون دستراسی به کلی عوض شد. با اونچه که زمان انتخابات اوباما وجود داشت یکسر تفاوت کرد و این برای بسیاری شگفت‌آور هست و هنوز هم تکلیفش روشن نیست. شاید در سال آینده مبارزات که این دو گروه در مجالس قانونگذاری خواهند داشت مسئله مهمی باشه که هم در مورد داخل آمریکا و هم در مورد برخوردشون با سیاست‌های جهانی، همچنان که می‌دونید محافظه‌کاران به شدت گروه اصلیشون با قرارداد سارت جدید مخالف بودن، ولی اون به هر حال تصویب شد. من معتقدم که تصویب سارت جدید در آخرین روزهای سال یک قدم به کنترل سلاح‌های کشتار جمعی در جهان رو نزدیک‌تر کردم. هنوز راه زیادی تا محو کامل این گونه سلاح‌ها باید پیموده بشه. اما در مورد ویکی‌لیکس حقیقتاً این حادثه بی سابقه بود که مسئله انتشار آزادانه اطلاعات رو که در همه این سال‌ها مورد بحث جامعه شناسان و محققان بود وارد مرحله جدیدی کرد. این سوال پیش آمد با انتشار این اسناد که آیا مردم باید از هر اون چه که در پشت پرده مذاکرات دولت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اونها، برنامه‌ریزی‌های اونها، مکالمات و مکاتبات خصوصی دیپلمات‌ها و دولت مردان کشورهای مختلف می‌گذره آگاه بشن، یا بین انتشار آزادانه اطلاعات آنچه که دیپلماسی خوانده میشه مرزی وجود داره؟ مخالفان و موافقان ویکی‌لیکس و کاری که مؤسس این سایت کرد هر یک دلایل خودشون رو مطرح کردن. دلیل گرداننده ویکی‌لیکس این هست که مردم باید در جریان روابط دولت‌ها و حتی روابط سازمان‌های دولتی و حتی روابط خصوصی دولت مردان با یکدیگر قرار بگیرن و این حق اونهاست. بر اساس این نظر مردم باید با آگاهی از همه این گفتگوها و تصمیم‌گیری‌ها موضعی بگیرند. اما بعد من چنین امری میسر نیست. آیا کوچکترین شوخی یا مکالمه پشت درهای بسته بین دولت مردان باید به مسئله خبر روز و آگاهی به مسئله عمومی تبدیل بشه؟ بقیده من کار ویکی‌لیکس اولین اقدام مهم آنارشیستی در زمینه وسایل جدید ارتباط جمعی است و اثرات منفی اون ممکن از اثرات مثبت اون بیشتر باشه، چون همچنان که فشار دولت‌ها فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی مسالمت جویانه رو مخفیانه و زیرزمینی می‌کنه، ممکنه فشار افکار عمومی و جامعه هم کارهای دولت‌ها و دیپلماسی بین‌المللی و دولت مردان رو بیشتر از حالا مخفیانه و پنهانی کنه و این به زیان به طور کلی جامعه است. به گمان من این یک نکته ناگزیر و مثبت است که مرد سال یک جوان 26 ساله بشه مارک زاکربرگ به عنوان نماینده نسل خودش، کسی که 500 میلیون رو به خاطر ابتکار خودش با هم پیوند داده. این نشون دهنده این هست که جهان به طور کلی جوامع وارد مرحله جدیدی شدن. یعنی الان اگر شما نگاه کنید در رأس بسیاری از شرکت‌های مهم صنایع جدید الکترونیکی آمریکا جوانان بین 20 تا 30 سال نشستند. در سایر کشورها هم این جوانگرایی حتی در دولت‌ها مثل دولت انگلیس به چشم می‌خوره. بنابراین احتمالاً دهه آینده بیش از دهه گذشته شاهد این جوانگرایی در همه مسائل خواهد بود. از طرف دیگه این قضیه ممکنه به زیان جریان تاریخی سایر جوامع هم قرار بگیره و اون به علت این هست که تجربه بزرگسالان، تجربه کسانی که شاهد وقایع تاریخی بودن، شاید به کار گرفته نشه و در نتیجه مسائل سطحی در جهان نضج بگیره و اون مسائلی که ما به اونها دلبسته بودیم یا نسل‌های ما در طول سالهای گذشته، قرنهای گذشته، کم کم از نظرها پنهان بشه و روابط جوامع و افراد جوامع تحت تأثیر مسائل خیلی عادی، سطح پایین و شاید غیر واقعی قرار بگیره. یک نوع تصنع بر این جوامع حاکم بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آیه داریوش همایون، معمولاً در بررسی‌های سالانه آگاهان سیاسی از جنگ جهانی دوم به بعد، رویدادهای سال و دهه رو بر اساس مناسبات غرب و شرق از سوی و مناسبات ابرقدرت‌ها و کشورهای توسعه یافته با کشورهای فقیر و در حال رشد بررسی می‌کردن و می‌کنن. در اینجا البته اشاره‌هایی شد. در سال 2010 و در دهه دوم 2003 میلادی چه تحول مهمی در این زمینه رخ داد؟
برخورد آمریکا و چین در زمینه‌های مختلف خیلی بالا گرفت، از امر بازرگانی، در مسائل پولی، در سیاست‌های منطقه‌ای و همونطور که دوستان اشاره کردند، خب چین به عنوان قدرت براینده و با بلندپروازی‌های بی‌نهایت و یکی از بی‌ملاحظه‌ترین و بیرحمترین کشورهاست امروز در جهان. از لحاظ بهره برداری از همه، از هر کس دستش برسد، ایران رو که دارن غارت میکنن، خالی میکنن، لخت میکنن. خب بسیار بالا گرفت. منتها نکته این است که در همین سال 2010 امریکایی ها توانستند مقدمات کشیدن یه دیوار بسیار بلند رو در برابر چین فراهم بیاورند که این دیوار از هند تا اندونزی امتداد دارد، تا کره جنوبی، تا ژاپن و تمام این کشورها گران چین شدند پیش از همیشه در سال گذشته و امریکایی‌ها توانستند با یه دیپلماسی بسیار استادانه که از اون کشور خیلی انتظار نمی‌رود، ولی این خانم کلینتون و خود اوباما توانستند موقعیت رو به خوبی بفهمند و مقدمات کنترل کردن چین رو به خوبی فراهم کردند. من با اینکه همه متفقند درباره چین و خیلی کارش بالا خواهد گرفت و قوی خواهد شد و چه و چه و اینا هم به جای خود درست است، ولی یک ضعف اساسی در چین می‌بینم و اون این است که جامعه چینی با حکومتش در جنگ دائمی است و تا وقتی این مسئله حل نشود، چین نمیتواند به جایی که ما فکر میکنیم و بسیاری فکر میکنند برسد. و قدرت امریکا در این است که جامعه امریکایی با حکومتش در جنگ نیست، اختلاف دارد ولی در جنگ نیست، حکومت مزاحم اون جامعه نیست، اصل قضیه اونجاست. و ما در هیچ کشوری این اندازه آفرینندگی که در سطح جامعه مردم، گاراژهای خانه‌ها وجود دارد رو نمی‌بینیم. در نتیجه این قدرت دست بالا رو پیدا خواهد کرد. ولی تا اونجایی که به پرسش جنابالی مربوط می‌شود، ائتلافی که در آسیای جنوب شرقی نه در برزد ولی در برابر چین به وجود آمده و نزدیک شدن امریکا به روسیه با همه مشکلات که میانشون هست، ولی روس‌ها هم به شدت نگران چین هستند، با اینکه خیلی همکاری هم می‌خوان بکنن، ولی اشکالات اساسی بینشون هست در زمینه منابع طبیعی، مناطق نفوذ. دست امریکا خیلی خیلی قوی تر است در نهایت هم در برابر چین تا مثلا سال 2009 یا پیش از آن.
آقای رسول نفیسی، موضوع مهار القاعده در افغانستان و پاکستان در کنار شکل گرفتن دولت جدید عراق چه تأثیری بر معادلات منطقه خاورمیانه داشت در 2010؟
اون چی که به نظر میرسه این است که اولا احتمال داره که ما شاهد دخالت مستقیم ارتش ایالات متحده در پاکستان باشیم، به لحاظ این که دیگه الان مشخصه که مسئله افغانستان نیست، بلکه مسئله پاکستانه و اینکه سیستم اطلاعاتی اینها ISI حامی این تروریست هاست و از این تروریست ها به عنوان در واقع یک نوع سرمایه استفاده میکنه تا از آمریکا باجگیری بکنه. بنابراین مسئله کشیده شدن جنگ به داخل پاکستان بسیار بسیار موضوع اساسی و حادی است و ما دیدیم که رابطه چین و پاکستان که بسیار قوی بود باز بر اساس مذاکرات جدید تقویت شد و دامنه رقابت های بین چین و آمریکا دقیقا فعلا در منطقه پاکستان و هند کاملا متبلوره و ما احتمالا شاهد دورتر شدن پاکستان به طور رسمی از ایالات متحده خواهیم بود و طبق معمول شاید هم کودتای ارتشی باز در اونجا صورت بگیره و شاید هم که در سال آینده ما شاهد عملیات جدیدی در یمن و سومالی باشیم که اینها رو به عنوان جاهایی که باز القاعده در حال تخم‌گذاری در اونجاست و ایجاد شبکه‌های تروریستی ملاحظه کنیم و اگر که این موضوع پیش بیاد خب باز فشارش به ارتش آمریکا و اقتصاد آمریکا بسیار وسیع خواهد بود. منتها با دوباره به قدرت رسیدن حزب جمهوری خواه به خصوص نقش بسیار اساسی که خانم ایلیانا راسلتینن داره به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، ما شاید باز هم ببینیم که مسئله ارتش و گسترش ارتش در کشورهای مختلف حتی بیشتر بشه که کمتر نشه و حتی چندان مطمئن نیستم که ایالات متحده به راحتی از عراق خارج بشه در سال آینده و در افغانستان که قطعا مسئله این که تا سال 2014 بخشی از اون ارتش باقی خواهد بود خیلی بیشتر از بخش خواهد بود، شاید کلا ارتش بمونه در اونجا و اصولا نقش نظامی ها در آمریکا پررنگتر خواهد شد و البته بخشی از این هم به ایران مربوط خواهد شد که در اون بخش به اون خواهیم پرداخت. ولی در نهایت این که مسئله تروریسم نهایتاً نه تنها از طرف ایالات متحده بلکه الان از طرف اروپا، از طرف اکثر کشورها به عنوان مسئله حاد جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در سال آینده باز شاهد حمایت بیشتر جهان از آمریکا و اهداف آمریکا در جهت مبارزه با تروریسم خواهیم بود.
آقای ایرج گرگین، در نیمه اول سال 2010 ماجرای برخورد نظامیان اسرائیلی با امدادگران عازم غزه از ترکیه که 11 کشته بر جای گذاشت خبرساز شد و در نیمه دوم دور تازه مذاکرات میان تشکیلات خودگردان فلسطینی و دولت اسرائیل. برایند این رویداد چیه و حاصل کار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا کشور میانجی این کشمکش؟
به نظر من شاید بیشترین نقطه‌ای که سیاست آمریکا، سیاست دولت اوباما در زمینه اجرای اون ناموفق مونده، مسئله اختلاف فلسطینی‌ها و دولت اسرائیل هست. حمله اسرائیل به اون کشتی ترکیه که اشاره کردید بسیاری رو در جهان متوجه کرد که در اون منطقه تنها مسئله توسعه مناطق یهودی نشین و غیره مطرح نیست، بلکه دولت کنونی اسرائیل عملاً با هر گونه اقدامی که با اون افراطیون اسرائیلی مخالف باشن مقابله میکنه و اون موضوع بسیار به زیان دولت اسرائیل تمام شد و چهره نامطبوعی از حکومت کنونی اسرائیل در نزد جهانیان ترسیم کرد و از نظر تبلیغاتی که اسرائیلی ها به اون بسیار توجه میکنن هم به شدت به زیان اسرائیل تمام شد. اما مسئله مذاکرات فلسطینی ها و اسرائیل هم در نتیجه پافشاری دولت کنونی اسرائیل و عقب نشینی آمریکا از اونچه که گفته بود معوق مونده و به جایی نرسیده و طبیعتا فلسطینی ها از ادامه مذاکره در مورد صلح یا ایجاد کشور مستقل فلسطینی کنار گرفتن. من معتقدم که در سال آینده و شاید سالهای آینده این بحران همچنان سر جای خودش باقی باشه و دولت آمریکا نتونه تصمیم جدی، حتی اگر همچنان که شاید بودیم در گفته های خانم کلینتون و اوباما هم به اون اشاره شده بود، نتوانن تصمیم جدی در این باره بگیرن، چون که مناسبات آمریکا و اسرائیل به گونه ایست که اجازه چنین تصمیم گیری هایی رو به مقامات بالای دولت آمریکا و اجرای اونها عملا نخواهد داد. بنابراین این بحران ادامه پیدا خواهد کرد و همچنان به عنوان یکی از مسائل اصلی که بخشی از اون تروریسم رو در جهان ایجاد کرده یا تقویت میکنه باقی خواهد ماند و شاید به گمان من یکی از اصلی ترین مسائلی که اکنون دولت‌های غرب باید با آن مقابله کنند این است که چگونه این مشکل رو به گونه‌ای حل کنند که حداقل انتظارات دو طرف برآورده بشه، نه آنچنان که برخی‌ها از هر دو طرف پافشاری می‌کنند حد اکثر انتظارات اونها. و اگر دو طرف بر سر حداقل آنچه که می‌خوان موافقت کنند، شاید این بحران به گونه‌ای فروکش کنه. ولی اگر که پافشاری بر حد اکثر مطالباتشون و خواستاشون بکنن، این بحران همچنان ادامه خواهد یافت و نتیجه اون تمام خاورمیانه، حتی موقعیت ایران و کشورهای دیگر رو به گونه‌ای تحت تاثیر قرار خواهد داد.
چالش‌های پیش روی جهان و ایران در سال 2011 و آغاز دهه دوم قرن 21 آقای دارش همایون.
سال 2011 شاهد گذشتن یک سال دیگر از شیشه عمر جمهوری اسلامی خواهد بود، یعنی این شیشه عمر که به سرعت خالی می شود یک سال دیگر خالی خواهد شد و ما به پایان این رژیم نزدیکتر خواهیم بود.
آقای رسول نفیسی، چالش‌های پیش روی جهان و ایران.
تقابل قدرت‌های بزرگ مثل چین و آمریکا و ظهور این اقتصاد لجام‌گسیخته بی‌رحم چین در جهان، ولی در مورد ایران باید توجه کنیم که با روش سرکوب مستقیمی که دولت در پیش گرفته، مقاومت‌ها در اشکال مختلف ادامه می‌کنه. با کمال تأسف رشد تروریسم رو در قسمت به خصوص شرقی ایران در میان بلوچ‌های سنی ملاحظه می‌کنیم، در غرب همینجور. بنابراین احتمال این که تروریسم در ایران یک مقداری رشد پیدا کنه با کمال تأسف باید بگیم که هست. دیگر اینکه ممکنه راه‌های جدید مقاومت تجربه بشه از طرف مردم مثل اعتصابات غیره، و از طرف دیگه در مسئله ایران و آمریکا خواهد بود که طبق معمول ایران بدترین زمان را انتخاب کرد برای اینکه اگر واقعا جدی است در مورد مذاکرات اتمی که ژانویه سال آینده خواهد بود، که جمهوری خواهاست تسلط بسیار زیادی بر سیاست دارند و هیچ نوع شانسی رو برای پرزیدنت اوباما باقی نمیگذارن که هیچ نوع سازشی با ایران بکنه، و احتمال این که فشارها به دولت اوباما زیاد بشه برای برخورد نظامی بر ایران، نهایتا اگر به برخورد نظامی منجر نشه شاید به بلوکه کردن و جلوگیری از صادرات و واردات ایران منجر بشه، بسیار زیاده. بنابراین سال آینده اصولا سال خوشی با کمال تأسف برای هموطنان ایرانی، نه لحاظ اقتصادی، نه لحاظ آلایش هوا، نه لحاظ روابط بین المللی خواهد بود. و کوششی هم که ایران برای تسلط بر منطقه میکنه، به لحاظ اینکه به خصوص مستقیما با کوشش متقابلی از طرف ترکیه و عربستان روبروست، راه به جای نخواهد برد و فقط درآمدهای ایرانه که در این راه این کوشش‌های عبث مصرف خواهد شد و متاسفانه وضع وطن رو از این هم که هست شاید بدتر خواهد کرد.
آقای ایرج گرگین، چشم انداز رویدادهای جهان و ایران در سال 2001 و آغاز دهه دوم هزاره سوم.
در جهان من فکر میکنم که مسئله افغانستان و پاکستان که به اون آقای نفیسی اشاره کردن و مسئله روابط اقتصادی چین و آمریکا که آقای همایون به اون اشاره کردن، مسئله درجه اولی خواهد بود که در سال آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در نظر همگان خواهد بود، به اضافه مسائل کشورهای اروپایی طبیعتاً که باز اشاره شد و بحران خاورمیانه. اما در مورد ایران به گمان من مسئله اساسی در ماه‌های آینده همین مسئله یارانه ها خواهد بود و اینکه چگونه دولت از پس پرداخت پولهایی که به مردم وعده داده بر بیاد و چگونه بتونه این افزایش قیمتها رو کنترل کنه به نحوی که واقعاً جامعه به سطوح آمده دیگر نتونه به حال تحمل جامعه رو مورد آزمایش قرار بده. این یک نکته است. نکته دیگر به نظر من بالا گرفتن کار مخالفت در گروه اصولگرایان به اصطلاح و به عبارت بهتر رهبران ارگان‌های رژیم مثل مجلس و قوه قضاییه با دولت هست که در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت. مسئله دیگر قدرت یافتن بیشتر احمدی نژاد رئیس جمهوری خواهد بود، تغییر وزیر خارجه، تبدیل شدن بیش از پیش رئیس جمهوری به نماینده تام الاختیار ایران در مجامع بین‌المللی، ملاقاتش با سران دولت‌ها و توجه رسانه‌ها و محافل بین‌المللی به او همچنان خبرساز خواهد بود در ماه‌های آینده. ولی در کنار همه اینها باید این نکته را حتما در نظر گرفت که سیاست‌هایی که اکنون دولت ایران دنبال میکنه علاج مشکلات رو نخواهد کرد و به هر حال جمهوری اسلامی سیاست رو در پیش گرفته که در نهایت تیری به پاشنه خودش داره میزنه.
با سپاس از شما آقای ایرج گرگین، آقای رسول نفیسی و آقای داریوش همایون و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.